أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در رابطه با اطلاف علم اجمالی در متباینین، وقتی یکی از اطراف از حد ابتلا خارج بشه، اونجا نسبت به مبتلا به چه عملی رو باید انجام بدی. کلام مرحوم آیت الله خویی رو اینجا بیان کردیم و در پایان ایشون دو مسئله رو مطرح کردند. مسئله دوم این است که می‌فهمند که وقتی ما شک بکنیم در این که بعضی از اطراف علم اجمالی از تحت قدرت خارجه یا از محل ابتلا به خاطر یک شبهه مصداقی که بنابراین که دخول در محل ابتلا رو از تنجز علم معتبر بدانیم، وقتی که شک بکنیم اینجا چه حکمی داره؟ آیا براءت یا احتیاط و رجوع به اطلاق دلیل علم اجمالی میکنیم؟ اینجا رو ایشون میفهمند که رجوع براءت میکنیم. در اونجایی که یکی از اطراف خارج بود رو ایشون قائل به احتیاط بود، اما در اینجا رو در این صورت رو ایشون میفهمند که قائل به براءت میشیم، چون تمسک به اطلاق و عموم در شبهات مصداقیه خاص این صحیح نیست و امکان نداره، مخصوصا در اون مخصصات لبی. مخصصات لبی همونایی است که عقل حکم میکنه به اینکه تکلیف در صورت خاصی منجزه، وقتی که قدرت باشه. وقتی که شک در قدرت بشه یا شک در ابتلا باشه، این تحت اطلاق عام قرار نمیگیره. در واقع اون مواردی که به طور قطع تحت قدرت باشه یا مبتلا به باشد رو شامل میشه و مانند قرینه متصله میشه. تخصیص لبی مانند قرینه متصله است که از ابتدا اون اراده استعمالی عام رو هم محدود میکنه. قرینه منفصله موجب تصرف در اراده جدی از عام میشه، اما در قرینه متصله نه، حتی اون اراده استعمالی، مفاد استعمالی عام هم محدود میشه، نمیذاره از ابتدا عام یا مطلق در عمومش یا اطلاقش به هر حال منعقد بشه. بنابراین وقتی نتوان به اطلاق رجوع کرد، خب در اون موردی که ما شک داریم که آیا تحت قدرت هست یا مبتلا به هست، نمیتونیم به براءت تمسک بکنیم، چون براءت در جایی است که قابلیت برای وضع رو داشته باشه، اونجا که شک در قدرت یا شک در ابتلا داریم قابلیت برای وضع تکلیف نداره تا براءت جاری بشه. نتیجتا همون که عرض کردیم فرمایش ایشون که علم اجمالی به جهت اینکه اصل در دو طرف به خاطر تعارض ساقط میشه منجز میشه. خب وقتی که در یه طرف نتوانیم ما اصل براءت جاری بکنیم چون مورد نداره، طرف دیگر اجرای اصل بلا مانعه. پس در مبتلا به ما اجرای اصل میکنیم به این جهت که علم اجمالی ما از ابتدا مقید است به اون جایی که تحت قدرت یا مبتلا به باشه. اینجا رو شامل نمیشه، اینجا در واقع به نوعی شک در تکلیف میشه. خب ایشون میخواد که بنابراین با این بیان که در این مورد ما براءت جاری میکنیم برخلاف دیگران، که دیگران که اینجا را هم احتیاط قائل بودن ایشون تفصیل قائل شدش، میفهمن که ثمره ای بین قول ما و قول کسی که قائل است که باید همه اطراف در محل ابتلا داخل بشود خیلی نیست، خیلی کم این ثمره، چون غالب مواردی هم که فرمودن مرحوم شیخ ذکر کردن که از مورد ابتلا خارجه، اینا از مواردی است که از تحت قدرت خارجه. خب پس بنابراین ثمره منحصر میشه در اونجایی که همه اطراف مقدور باشه و بعضی از اونها خارج از محل ابتلا باشه، که اینجا ما قائل به احتیاط هستیم، اما مرحوم آخوند قائل به براءت بودند. خب حالا اینجا یه مسئله مطرح میشه، ایشون رو جواب میدن، کلامشون تمام میشه، که در اینجا که شک در تکلیف میکنیم به خاطر اینکه شک در قدرت داریم، خب پس دیگه براءت رو جاری میکنیم دیگه، در همه جا باید اینطوری باشه. طرف جنوب میشه، نمیدونه هر حال آب داره نداره براءت جاری بکنه، چون شک در قدرت به حصول به آب داره، یا باید میت رو دفن کنه، نمیدونه این زمین قابلیت بر حفر رو داره، چون شک در قدرت داره. ایشون فرمودن نه، این شک در قدرت در اون جایی است که ما اگر پس بر حال نکنیم غرض مولا تفوید میشه، در اینجا غرض تفوید میشه، باید فحص بکنیم. وقتی فحص کردیم مایوس شدیم، خب یه بحث دیگه است، اما چون تحصیل غرض مولا مانند خود علم به تکلیفه، بنابراین باید علم به غرض استیفا بشه. خب حالا این فرمایشات بزرگان رو از کردیم. در بعد از این مباحث یه تنظیمی رو ما باید در نظر بگیریم، چند نکته رو که دسته‌بندی میشه، که بعضیش هم اشاره به فرمایشات به هر حال حضرت امام و دیگران. نکته اول، این مسئله مسلمه که احکام انشائی اولی به هر حال قیدی نداره، نه قید به قدرت، نه قید به علم، نه قید به ابتلا، هیچ کدوم از اینها در احکام انشائی نیست. خب این رو همه هم قائلن. خب مطلب دوم این که وقتی بخواد تکلیف بالفعل بشه، گریبانگیر بشه، عقل حکم میکنه، و اینجا باید قدرت باشه، باید علم به تکلیف باشه. خب یکیش هم مورد ابتلا باشه. نکنید این نازل به اون مطلبی است که اخیر عرض کردیم و که شکی در قدرت و اینها رو اینا رو مطرح کردن، به اونجا توجه میشه انشاءالله. خب اگر در جایی به هر حال شک در قدرت باشه به صورت عقلایی، که واقعا شک در قدرت در انجام تکلیف، اینجا تکلیف فعلیت نداره. بله میکنید اصل به این معناست که وقتی مولا تکلیف میکنه، در تکلیفش قدرت رو ملاحظه نمیکنه، اما در فعلیت تکلیف قطعا قدرت رو اخذ میکنه، و این قدرت هم به لحاظ متعارف دیگه، اون دقت های خاص نیست. به حال یه جایی میتونه بره طرف آب تحصیل بکنه، این قدرت دیگه و امثال اینها. خب بله دیگه، بله، اگر شک در قدرت داشتیم، شک عقلایی، اونجا قطعا فعلیت نداره. یا علم به تکلیف نبود، اینجا ولی اون که تکلیف اومده شخص تفحص هم میکنه. علم به تکلیف یعنی اونجایی که احتمال تکلیف بده دیگه، میره سراغش، به اون نمیرسه. اینجا مثل همون قدرته. اصل بر عدم فعلیت که معنا نداره. نه نه، نیا کنین روال برحال تکلیف رو و انشائیات رو بررسی بکنی، اصل بر قدرت در فعلیت، یعنی به این معنا عقلا میگن وقتی میخواد این تکلیف گریبان گیر بشه باید قدرت داشته باشه، و معنا هم نداره که به طور کلی مکلف اصلا قدرت نداره تکلیف بشه. این که معنا نداره. این قدرت در اصل انشاء مأخوذ نیست، در فعلیت هم مأخوذه، چون محرز مسلمه که به هر حال تکلیف که میاد اگرچه در خود انشاء قدرت رو اخذ میکنه، اما در اونم قدرت متعارف، علم متعارف. ابتلا هم به همین صورته. خب حالا بله دیگه، بله، منتها قرض اینه که این قدرت احراز شدنش به صورت عقلاییه، این بر قدرته، بر قدرت داشتنه، بر عالم شدن به تکلیفه، دعا از زاهای خودش، بر مبتلا بودنه. خب حالا میاییم تو فرمایش حضرت امام که خطابات رو تقسیم کردن. این درست مسلمه، خطابات به خطابات شخصی و خطابات قانونی. در خطابات شخصی قطعا در مقام انشاء قدرت رو ملاحظه میکنه، چون شخص خاصه، علم رو اخذ میکنه. اما در انشاءات قانونی، خطابات عمومی، اونجا قدرت شد نیست. اما در همان انشاءات قانونی هم اگر بخواد بالفعل بشه اینجا بحث اختلافی است. اونجا قدرت شرطه، اونجا علم شرطه. ایشون بین انشاءات قانونی و شخصی تفرقه انداختن و فرمودن در انشاءات قانونی ابتلا و اینها مأخوذ نیست، پس اونجایی که غیر مبتلا به هست رو هم شامل میشه، اونجایی هم که شکی در قدرت هست رو هم شامل میشه. اینجا اولی کلامه. در فعلیت تکلیف ما به هر حال قدرت رو از جهت عقلایی، مبتلا به بودن رو به هر حال عقل درک میکنه، پس منافات نداره ما در مقام انشاء اون رو بگیم، اما در مقام فعلیت این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. این هم نکته به هر حال چهارمی که بیان شد. و ایشون در اون مقدمه بحثشون حضرت امام اینطوری مطلب رو به صورت عموم مطرح کردن، سه تا مطلب رو، که قدرت مکلف بر امتثال، این که مبتلا به باشه به صورت تصویری ظاهرا آوردن، و اینکه دوایی مصروف از تکلیف نباشه. خب این سه تا امر در مقام چیه؟ در مقام فعلیت یا در مقام انشائه؟ بعد قوانین رو تقسیم کردن. عرض ما اینه که این سه تا امر که مشهور و اینها گفتن، این در مقام فعلیت تکلیفه، منافات نداره، در مقام انشاء هیچ کدوم از اینها دخیل نیست، اما در مقام فعلیت تکلیف قطعا دخیله. بنابراین نتیجتا فعلا این که اونجایی که غیر مبتلا به هست حتما از محل تنجیز علم خارجه. خب ما عرض کردیم علم اجمالی منجزه، اما در چه صورتی به هر حال به طور قطع لازم است ما خلاصه موافقت بکنیم؟ اینکه هر دو طرف رو مخالفت نکنیم. مخالفت قطعی رو گفتیم جایز نیست. خب در باب اضطرار گفتیم اگر یکیش از به خاطر اضطرار از حد خارج شد، در طرف دیگه میتونیم اصل جاری بکنیم، چون تخییر رو گفتیم دیگه، همون بحث تخییر اینجا هم میاد. یعنی تنجز تکلیف قبل از اجرای اصله که مرحوم آقای خویی فرمودن. منتها این تنجز معناش چیه؟ تنجز علم اجمالی معناش این است که ما موافقت احتمالیه باید بکنیم، این قطعیه، مخالفت قطعیه جایز نیست. اما که حالا یک طرف به خاطر به هر حال حدیث رفع که اضطرار خارج شد، طرف دیگرش هم به خاطر اون در باب اضطرار اجرای اصل که شکی در تکلیف میشه به طور خاص در این مورد، در مبتلا به هم چنینه. از جهت عقلایی خود این آقایون فرمودن عقل حکم میکنه که در مقام تنجیز ابتلا جزء چیه؟ تکلیفه. یعنی در واقع تخصیص لبیه. تخصیص لبی مثل تخصیص متصل، ما این رو عرض میکنیم. لذا شما منمای خویی فرمودن اونجایی که شک که در ابتلا داریم، در واقع اینجا ابتلا با تخصیص لبی، این ابتلا قید برای اطلاق میشه. یعنی این اطلاق علم اونجاییست که مبتلا به باشد، اونجا که مبتلا به نباشه خب دیگه قطعا از محل چیز خارج میشه، اون طرف دیگر رو هم ما میتوانیم چه علم به عدم ابتلا داشته باشیم چه شک که در ابتلا داشته باشیم. بله دیگه، بله بله. وقت اون محظوراتی هم که حضرت امام رضوان الله برای انحلال خطابات قانونی فرمودند با این بیانی که از کردیم، اصلا این محظورات جاری نیست. نکنید دوران در مقام فعلیته، در مقام انشاء نه. این محظوراتی هم که حالا اینو عرض بکنم، محظوراتی که امام فرمودن در انحلال خطاب، این در اونجایی است که خطاب خطاب شخصی بشه. خطابات قانونی هیچگاه شخصی نمیشه، این یکی. و منافات با انحلال هم نهره، چون این انحلال انحلال عقلیه، عقل حکم میکنه انشاء واحد به مکلفین متعدد قهرن خودش چیز میشه، منحل میشه. فرق گذاشتن ایشون بین انشاء و منشأ، که منشأ متعدده، فرق نمی کنه. انشاء و منشأ اختلاف اعتباری دارن، انشاء بدون منشأ نمیشه. فرمودن منشأ متعدده در خطابات قانونی، انحلال در منشأ ندار. لذا اون محظورات، چهار تا محظور رو آوردن، میخوایم عرض بکنیم که اون محظورات در جایی است که ما بگیم خود منشأ این انحلال رو براش میاد، نه منشأ انشائش مطلقه، منتها عقل با این انشاء واحد برای مکلفین متعدد حکم میکنه. هر کدام یه انشایی در مقام فعلیت دارن. بله نخیر، اصلا این نیست که بگیم این محظورات میاد. بنابراین باید مقام انشا را، خطابات قانونی را با مقام فعلیت دوتا کرد. قرض ما اینه که علم اجمالی در مقام فعلیت گریبان گیره. خب وقتی که این در مقام فعلیت منجزه، معناش چیه؟ این است که مخالفت قطعیه نمیشه کرد. خب این که مخالفت قطعیه نمیشه کرد، با همون بیانتی که از کردیم، اصل رو نسبت به هر کدام به طور خاص میتونیم جاری بکنیم، تعارضی نداره، منتها در کل نمیتونیم. خب این که نمیتونیم در کل، نتیجهش تخییره، تخییر عقلیه. پس نتیجتاً علم به ابتلا یا قدرت بر انجام، اینا در مقام فعلیت به حال قید برای تکلیف میشه. و وقتی که یا ابتلا نبود قطعاً، یا قدرت نبود قطعاً، یا شک در قدرت داشتیم، اغلائیاً اونجا جای براعته. این که مرحوم آقای خویی اینجا تفکیک قائل شدن بین اون جایی که شک در ابتلا، شک در قدرت داشته باشیم، و اون جایی که علم به عدم ابتلا داریم، این تفصیل به نظر میرسه جا نداره، به خاطر اون مبنایی که عرض کردیم. مبنای ایشون این است که تنجز علم اجمالی به جهت تعارض اصلین در اطراف ما، عرض ما اینه نخیر، تنجز علم اجمالی از اوله، چون علم آمده بعد شک میاد در هر یک از اینا به طور خاص. این شک چون بعد از علم است نسبت به هر یک، فی حد نفسه میتوان جاری کرد، منتها در هر دو به خاطر مخالفتش به اون علم اجمالی نمیتوانیم. نتیجتا اینکه موافقت احتمالیه لازمه و مخالفت قطعیه حرامه، پس نتیجتا تخییره. همون مسئله تخییر، تخییر عقلی تو این موارد هم به هر حال میاد با این مبانی که به هر حال عرض کردیم. بنابراین این که حالا ایشون تو این امر دوم اون استدراک رو کردن، اشکال و جواب، اشکال و جواب درسته، منتها به نظر میرسه که باید قدرت و قدرت عرفی ما بدانیم. وقتی قدرت عرفی بدانیم شک بکنه این قدرت داره، صرف شک موجب نمیشه اصل برائت جاری بکنه، باید احراز بشه که تعبیر به غرض مولا کردن، که غرض مولا باید مانند علم به تکلیف استیفاییه. بله، منتها غرض این است که اگر اینها رو درست تبیین بشه دیگه این اشکالات هم دیگه پیش نمیاد. قدرت در مقام فعلیت قدرت عقلاییه، ابتلا در مقام فعلیت ابتلاء عقلاییه، علم هم به همین صورت. لذا در شک بدوی شما به حال چی گفته شد؟ به صرف اینکه شکی در تکلیف بشه میشه برائت جاری بشه؟ نه، باید تفحصی بکنه از موارد تکلیف. شک کجا پیش میاد؟ اونجایی که علم و مایی به تکلیف هست دیگه. پس وقتی علم و مایی به تکالیف واقعی هست به جهت اینکه ما مکلف هستیم، صرف شک موجب نمیشه ما براعت جاری بکنیم. ادله براعت اینجا رو نمیگه که ما صرف شک بدون تفحص. قرار زمینه هم قبه قابل بیان عقلا و هم ادله براعت اصلا سیاقش در اونجاییست که باید فحص بشه. علم و غلایی مطرحه، اگر علم و غلایی نبود، خب بنابراین نتیجه اونجایی که ما چطور شک در قدرت داشته باشیم، فرمودید این شک در قدرت موجب میشه مرموم آی خواهی تغییر بزنه اون اطلاق رو. تغییر بزنه در کجا؟ نه در مقام انشا، در مقام فعلیت. اونا باید سر جای خودش باشه که باید تخالف احکام برحال ظاهری با واقعی پیش نیاد. احکام ظاهری در طول احکام واقعیه. بنابراین باید اون ویژگی های مباحث رو به نظر میرسه که درست در نظر بگیریم تا اینکه به هر حال بتونیم یک نتیجه مناسبی رو داشته باشیم. این خلاصه عرض ما در این مبحث که حالا انشاءالله بحث بعدی در رابطه با اینکه اطراف علم اجمالی شبه محصوره یا غیر محصوره باشه، این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. بله، زن و غلایی پیدا کرد. باید زن مطمئن اطمینانی پیدا بکنه که قدرت نداره، که اغلا این چنینن دیگه، در کاراشون به صرف احتمال که قدرت نیست اعتنا نمی کنن. یه اطمینانی باید داشته باشن بعدم قدرت تا بتواند برائت جاری بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.